خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم. بحث اینجا شبهه‌ای که مطرح بود این بود که چرا نفس به قوای درونی بدن علم نداره، در حالی که گفتیم نفس برای بدن به منزله علته و این قوا رو به کار میگیره و علم حضوری داره به این قوا. حالا چطوره که نفس از این قوا اطلاع نداشته باشه، علم به این قوا نداشته باشه؟ فرمود که این شبهه رو، برای جواب دادن به این شبهه نیازمند به اصولی هستیم که اون اصول مطرح بشه، اون بحث ها. حالا نکته جالب اینجاست که گاهی وقت شبهه مطرح میشه در فلسفه یا علم کلام، جوابی که به اون شبهه داده میشه گاهی وقت ارزشش بیشتر از جواب خود اون شبهه است. درست اون شبهه رو حل میکنه، ولی غیر از اون که اون شبهه رو حل میکنه خیلی مطالب دیگه هم حل میشه باهاش. مثل این میمونه که انسان برای یک کاری یه هزینه کنه که اون هزینه خیلی بیشتر باشه تا اون کاری که میخواد انجام بده، بعد از کنار اون هزینه که میکنه سودهای دیگه ای ببره. میگذشته از این که اون کار اولیه رو حل میکنه، اون سرمایه‌ای که میذاره برای حل اون کار خیلی کارهای دیگر رو هم حل میکنه. حالا یکی از اصولی که ایشون اینجا مطرح میکنه خیلی ارزشمنده. رسیدیم به اینجا که فرمود اون قسمت پاراگراف بالا در گذشته معلوم شد که جسمیت و امتداد مکانی یا زمانی اموری هستند که وجود و عدم و وحدت و کثرت و جمعیت و جدایی در آنها با هم مختلط و مشتبه می شود. در بحث ماده، امتداد مکان و زمان گفتیم اصلا وجود و لاوجود، حضور و عدم حضور با هم مختلط می شه، که بحث خیلی عمیقی داشت، در همین کتاب هم مطرح شد از خود جناب ملا صدرا، که خیلی بحث شیرینی بود در مورد ماده، که ماده چیه؟ که گفتیم ماده خودش از خودش غائبه، ماده خودش در نزد خودش حضور نداره و اصلا فقر ماده اونجا معلوم میشه. این همه که ما میگیم موجودات فقیر الاللهن، اونجا مطرح باز میشه که چجور فقیر خدا هستن. اون فقر نوری که جناب ملا صدرا مطرح میکنه برای در مرتبه امکانی برای ممکنات، اونجا خوب خودشو نشون میده. و همین اختلاط و اشتباه مانع از حضور جمعی شعوری است و منات مجهولیت است. اصلا خود این دلیل برای مجهول موندن ماده است. اونقدر این ضعیفه، اونقدر این بیچیزه که دلیل می شود برای عدم علم به او. حالا این که این فقر، این بعد این عدم حضور در ماده دلیل برای مجهول ماندن ماده میشه. شما میدونید چیزی معلوم میشود که وجود داشته باشد. اگه چیزی وجود نداشته باشه معلوم ما واقع میشه؟ نه، چیزی که وجود نداره معلوم ما واقع نمیشه. حالا اگر وجود دارد ولی خیلی ضعیف وجودش، اینجا هم دلیل میشود بر مجهول ماندنش، دلیل میمونه، دلیل میشه که مجهول بماند. درسته؟ این خودش یه نکته خیلی عمیقیه. دلیل مجهول ماندن ماده اون بعد و افتراق و عدم حضور و اون خصتی که پستی که دارد می باشد. و از جمله آن اصول این است. حالا یه اصل دیگه ای رو مطرح میکنه که این اصل هم پشتوانش همین باز مبحثه، نکته خیلی عمیقی درش هست که گاهی چیزی علم است و معلوم نیست و گاهی معلوم است و علم نیست. چجوری میشه؟ دو تا چیز رو فرمود. فرمود گاهی وقت علم هست ولی معلوم نیست و گاهی وقت معلوم هست اما علم نیست. علم و معلوم، ببینید ما یه شیء مثلا خارجی داریم که به او علم داریم، او میشه معلوم ما، در قبال او علمی است که در نزد ما از اون شیء هست، علمی که در نزد ما از اون شیء، و اون شیءی که در خارجه میشه معلوم. خب حالا خودش اینجا یه مقدار توضیح میده، میگه یعنی گاهی علم ناقصتر از معلوم است و معلوم از علم اقوا و ازهر است. یعنی گاهی دوباره، یعنی گاهی علم ناقصتر از معلوم است، معلوم در خارج هست اما علمی که ما به او داریم ناقصتر از اونه. مثل چی؟ مثل واجب الوجود. واجب الوجود معلومه اما آیا علمی که ما به واجب الوجود داریم به اندازه اوست؟ نه. پس علم ما ناقصتر از معلوم می شود. یا عقول قادسات، اون مقربان درگاه الهی، اون حقایق مرسله که نزدیکن به مرتبه واجبی، که از شدت وجودی که دارن علم ما به اونها ناقصتر از اونهاست، علم ما به وجود اونها ناقصتر از خود اونهاست. یعنی معلومی هست که علم به او کوچکتر از خود اونه. این یک طرف قضیه است. یعنی گاهی علم ناقصتر از معلوم است و معلوم از علم اقوا و ازهر است. خب و گاهی نیز برعکس. یعنی چی؟ یعنی علم بزرگتر از معلومه، اونجا معلوم بزرگتر از علم بود، اینجا میگه علم بزرگتر از معلومه. کجا رو میفرماد؟ حالا میخونیم. دومیشو نگفتیم برای اینکه خودشون توضیح میدن، اونجا باز میکنیم. یعنی هرگاه وجود در غایت جلالت و عظمت بوده باشد دیگر ممکن نیست به علم دیگری زاید بر ذات خود تعلق داشته باشد. هرگاه وجود در غایت جلالت و عظمت بوده باشد مثل حق تعالی، دیگر ممکن نیست به علم دیگری زاید بر ذات خود تعلق داشته باشد. یعنی یه موجودی پیدا بشه که او رو در حیطه علمی خودش بگیره. اگر کسی به ذات، به کنه ذات عالم شود، یعنی این که علم این احاطه پیدا کرده به او، درسته؟ یه معناش این میشه که اصلا این بزرگتر از خدا شده. لا یحیطون به علما، اصلا علم یعنی احاطه. اگر به خداوند نمیشه علم پیدا کرد، چون اگر کسی علم پیدا کنه احاطه پیدا میکنه. پس همیشه غیر از علمی که خودش به خودش داره، پس همیشه علم دیگران به خدا ناقصتر از حق تعالی است، ناقصتر از وجود حقه، ناقصتر از اون معلومه. همیشه علم ناقصتر از معلومیه که حق تعالی باشه. دیگر ممکن نیست به علم دیگری زاید بر ذات خود تعلق داشته باشد. دیگری که بخواد غیر ذات خودش که به خودش عالمه، بخواد متعلق باشه به علم دیگری. و اگر ذات او عبارت باشد از علم به ذاته و معلوم لذاته، که خودش علم، خودش معلومه، خودش برای خودش مثل واجب تعالی، و عقول صریحه‌ای که قریب اویند، که واجب الوجود رو بگیریم چون عقول مرسله صریحه که بساطت دارن، که اونها هم از شدت بساطت، از شدت جلالتی که دارن، علم به اونها ممکن نیست، چون باید احاطه پیدا کنه. باید عالم به اون موجود احاطه علمی پیدا کنه. کی میتونه به عقل اول احاطه علمی پیدا کنه؟ اگر کسی که از عقل اول فراتر بره. خب پس اینجا مشخص شد که گفت گاهی وقت معلوم از علم قوی‌تر و اقوا و ازهره، مثل واجب تعالی و عقول صریحه‌ای که قریب به اوین، جز مقربان ذات حقن. در یک چنین حالتی وجود علم است و معلوم غیر خود نیست. در چنین حالتی وجود علمه، اونجا در اون مرتبه دیگه علم و وجود یک حقیقتن. در اون مرحله علم و وجود یک چیزن، دو تا چیز نیستن که علم باشد و وجود باشد، یا وجود باشد و علم باشد. که بگیم خداوند به ذات خودش علم داره، یعنی یه ذاتی داره جدا، یه علمی داره. اینجا نه دیگه، اون در اون افق یک حقیقت میشه علم و وجود، علم و وجود خودش. و معلوم غیر خود نیست، دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است. کی رسد دست بشر آنجا که اوست؟ چی بود اون شعر جناب عطار؟ حالا این مصرعش در خاطرم نیامد که کی رسد دست خرد یا دست بشر آنجا که اوست. که این شعری بود که باعث شد طلبه‌ای شعر رو برد پیش جناب کمپانی، از حکمای بزرگ بودن ایشون، شرحی نوشت بر این بیت، همین رو بردن پیش اسد احمد کربلایی استاد آی قاضی که ایشون هم شرحی نوشتن، اینها رو به هم نشون داد ایشون، بعد اینها با هم بحثشون شد، بحث مراسله‌ای و مکاتبه‌ای که بحث کشیده شد در مبحث وحدت وجود و حالا اون مکاتباتی که بین این دو بزرگوار صورت گرفته که بارها به چاپ رسیده این مکاتبات، مکتوبات ایشون. خب عنقا شکار کس نشود دام باز چین، کانجا همیشه باد به دست است دام را. عنقا دیگه شکار کسی نمیشه، که منظور اون غیب ذات دیگه دست نیافتنی اصلا، چون معلوم غیر خودش نمیشود، معلوم غیر خود واقع نمیشود. خب و هرگاه که وجود در غایت خصت و نقص باشد، پستی و نقصان داشته، حالا برعکسشو بگیم، اونجا در شدت جلالت بود، حالا در شدت پستی و نقصان باشه، ممکن است که صورت آن نزد عالم حضور یابد، ولیکن حضور ذات آن ممکن نیست، مثل هیولای اولا و آنچه قریب اوست. چرا حضور ذاتش ممکن نیست؟ یه بار دیگه بخونیم. و هرگاه که وجود در غایت خصت و نقص باشد، ممکن است که صورت آن نزد عالم حضور یابد، یه صورتی از اون شی، ولیکن حضور ذات آن ممکن نیست. یعنی علم قوی تر میشه از ذات او، از ذات اون شی، صورتش در نزد عالم حاضره، عالم علم داره به او، ولی این علم از ذات او قوی تره. صورت آن نزد عالم حضور یابد، ولیکن حضور ذات آن ممکن نیست. چرا؟ مثل هیولای اولاوان چه قریب اوست. چون اون اصلا خودش حضور نداره. ببینید فرمود لکن حضور ذات آن ممکن نیست، چون اون خودش حضور نداره نزد خودش، ماده خودش در نزد خودش حضور نداره، بعد چطور در نزد تو میخواد حضور پیدا کنه؟ اصلا ماده یعنی غیبت، ماده یعنی بعد، ماده یعنی دوری. اونی که خودش در نزد خودش حاضر نیست، چطور میخواد در نزد تو حاضر بشه؟ اگرچه صورتی از اون ماده در نزد تو حاضر میشه. چرا در باب هیولا گفتیم هیولا اون مادت المواد این عالم رو میگن، که تمام صور این عالم قائمه به یه هیولاییه. خب که حالا خود این هیولا چیه؟ این یه بحثی هست، هیولای این عالم چیه؟ خود هیولا صورتی نداره، ولی تمام صورتها رو میپذیره، خود هیولا صورتی ندارد. ابن سینا گفتیم تعبیر میکنه مثل پیرزن زشتی میماند که دائم نقابی بر صورت دارد و بدون نقاب ظاهر نمیشه. ما هیولا رو بدون صورت نمیتونیم ببینیم، چون تحصل، چون حضور نداره اصلا، خودش برای خودش حضور ندارد، در نهایت غیبته، در نهایت ضعفه، جوری که این علمی که ما به او داریم از خودش قوی تره. علمی که ما به او داریم از وجود او قوی تره. ماده رو چی گفتیم؟ گفتیم ماده این ور صفحه از اون ور صفحه بیخبره، حضور نداره این در نزد اون. اینو ریس کنید، بگویید یه اتم، این ور اتم از اون ور اتم غائبه، فاصله داره. هر چی شما ماده رو ریز کنید، خودش در نزد خودش حاضر نیست، اصلا خود پیدا نمی کنید تو ماده. این که ما میگیم خود ماده یک توسع در تعبیره، ماده یه هویت نداره. در خاطرتون باشه در مورد یک واحد حقیقی صحبت کردیم. واحد حقیقی چیه؟ ما یک کود نخود رو میگیم یک کود، ولی این یک واقعا نه، 10,000 تا نخود رو ریختیم سر هم میگیم یک کود نخود، یک نداریم این وسط، یه دونه واقعی نیست. این 10,000 تا رو اسمش گوشیم یک. خب یک کاسه برداریم چی؟ بازم یک کاسه هست ولی حقیقی نیست این یک. یه دونه خود رو برداری خورد میکنی، جدا میشن از هم ذره ذره. آیا این یک حقیقیه؟ نه، این ذرات جمع شدن، ما اسمش گوشیم یک نخود، ولی خود اون از هم جدا جدان. ماده رو هرچی خورد کنی به یک حقیقی برسه پیدا نمی کنیم در ماده. پس خود ندارد، حضور ندارد. حضور هم مسابق چیه؟ بگید علم. پس در ماده اصلا علم نیست، یعنی اونقدر ضعیفه، اونقدر ضعیفه که خودش از خودش غائب میشه، اصلا بی خود میشه. میگیم بی خوده ماده، خیلی بی خوده. حرفو بی خود نزن یعنی چی؟ پس حرف مادی نزن. خب فرمود پس صورتی از او در نزد ما حاضر میشه، علمی ما او داریم، اما ذات او خودش حضور و علم درش نیست، مثل هیولا یا اولا و آنچه قریب اوست، مثل اعراض، مثل باب حرکت. گفت بالاتر مطلب رو فرمودن. عبارت رو بخونید. آها بله، فرمود که اصل دیگر آن است که وجود به شدت و ضعف اختلاف پیدا می کند و غایت ضعف وجود آن است، غایت ضعف وجود آن است که از باب هیولا و حرکت و مقدار و عدد باشد. این دیگه نهایت ضعفه، دیگه نهایت ضعف وجوده که علم به او هست، اما خود این علم قوی تر از وجود خود اوست، درست مقابل اون که گفتیم وجود از شدت جلالت علم به پای او نمیرسه، علم به پای او نمیرسه. معلوم قوی تر از علمه، اینجا برعکسش میشه، اینجا علم قوی تر از معلوم میشه. در چنین حالتی در باب علم صورت اقوای از معلوم است، به خلاف حالت اول که در واجب و اون عقول صریح گفته شد، و اینجا صورت حاصله علم است و معلوم علم نیست، معلوم علم واقع نمی شود، ولی در حالت اول معلوم فی نفسه علم است و علم ما بدان علم به خود آن نیست، بلکه علم به وجهی از وجوه آن است. علم ما به خداوند، علم به یه وجهی از وجوه حقه. در چنین حالتی در باب علم صورت اقوای از معلوم است، به خلاف حالت اول، و اینجا صورت حاصله علم است و معلوم علم نیست. اینجوریه خب، پس اینجا کسره رو اشتباه گذاشته. بله اینم باید درست، یعنی ویرگول میخواد و معلوم ویرگول علم نیست. در کجا؟ در ماده. ولی در حالت اول که در واجب تعالی باشه، معلوم فی نفسهی علم است و علم ما بدان علم به خود آن نیست، بلکه علم به وجهی از وجوه آن است. خب حال که این اصول ثابت شد، میگوییم این نفسی که ما داریم وقتی مبدأ جمیع ادراکات و تحریکات، ادراکات چیزی که واردات وجودی ماست، تحریکات چیه؟ صادراته. مبدأ جمیع ادراکات و تحریکات حیوانی و نباتی، حتی جذب و احاله و دفع، اونایی که در مزاج انسان صورت میگیره، قضا رو جذب، قوه جاذبه جذب میکنه، هضم میکنه، به صورت دیگه در میاره و بعد فضولات رو دفع میکنه، نفس ما به هیچ کدوم از اینا علم نداره. مبدا جمیع ادراکات و تحریکات حیوانی و نباتی، حتی جذب و احاله و دفع فرض شود، از این مطلب لازم نمی آید که عالم به افعال طبیعیه خود که با استخدام ماده و طبیعت از آن واقع می شود باشد. اینا رو به کار گرفته، اما به اینها عالم نیست، از شدت ضعفی که ماده داره، به خاطر ضعف نفس نیست. میگه اینجا از بس ماده ضعیفه، نفس نتونسته به او علم پیدا کنه. و این که گفتن علم به علت موجب علم به معلوم است، کلامی صحیح، معلول است، ببخشید من اشتباه گفتم. و این که گفتن علم به علت موجب علم به معلول است، این یه قاعده فلسفیه. چرا علم به علت موجب علم به معلوله؟ شما وقتی به علت عالم شدی، معلول ظهور علته، معلول ظهور علت است. وقتی به علت عالم شدی، به معلول او هم علم داری، به زیر دست او هم علم داری. همون جوری در باب حکومت مثال میگم، کت خدا رو ببین، درو بچاپ. کت خدا، وقتی به کت خدا مسلط شدی، دهات دیگه زیر دست تو میشه. در علم هم همین جوره، وقتی به علت عالم شدی، معلولی که زیر دست اوست معلوم تو می شود. ایشون می فرماد این که گفتن علم به علت موجب علم به معلول است، کلامی صحیح، ولیکن وقتی علم به علت عین وجود علت باشد، مقتضایان این است که علم به معلول عین وجود معلول بوده باشد. وقتی علم به علت عین وجود علت باشد، یعنی بین اون علم و اون وجود تفاوتی نباشه، مقتضاش این میشه که علم به معلول عین وجود معلول بوده باشد، در حالی که در اینجا گفتیم معلول معلوم واقع نمیشود. اینجا گفتیم معلوم در ماده، معلوم معلول که ماده باشد معلوم نمیشود از شدت اون ضعفی که داره. وقتی به خاطر غایت نقص و خصت وجود معلول مثل لا وجود بوده باشد، به خاطر پستی وجودش مثل لا وجوده، بودنش مثل نبودنه، حضورش مثل غیبته، در آن صورت علم به معلول مثل لا علم به آن خواهد بود. دیگه اون موقع علم داشتن به او مثل علم نداشتن به اوست، چون وجود او مثل لا وجود میمونه، علم او مثل جهل میمونه. مثال بزنیم، مثل کتابی که هیچی درش نیست، کتابی که هیچی درش نوشته نشده، علم شما به اون کتاب مثل ندانستن اون کتابه، علم شما به محتوای اون کتاب مثل نداشتن علم شما به اون کتابه، چون او علمی درش نیست. وقتی به خاطر غایت نقص و خصلت وجود معلول مثل لا وجود بوده باشد، یا اینجوری بگیم وقتی به خاطر غایت نقص و خصلت وجود معلول مثل لا وجود بوده باشد، اینجوری باید باشه، اون ویرگول اضافیه. در آن صورت علم به معلول مثل لا علم به آن خواهد بود، و همین مقصود قول آن فیلسوف است که گفته بود، از قدما بوده، عقل اول به اشیاء جهلی دارد که از علم به آن اشیاء شریفتر و بالاتر است. چی؟ عقل اول به اشیاء جهلی دارد که از علم به آن اشیاء شریفتر و بالاتر است. حالا اصلا گذشته از این که آیا این مطلب مرتبط هست با مطلب جناب ملا صدرا یا نه، میخواییم خود این قول این فیلسوف، این حکیمی که بوده، ببینیم چی میگه. عقل اول به اشیاء جهلی دارد که از علم به آن اشیاء بالاتر است. کی میدونه این رمز چیه؟ جان؟ عقل اول دو جنبه داره، یک مثل همه اشیاء دیگه، یک جنبه یل الحقی داره، یک جنبه یللخلقی، دو تا دست داره، از یه طرف از خدا میگیره، از یه طرف به خلق میده، واسطه است دیگه. وقتی که از اون حیث که متوجه حقه، متصل به حقه، به خلق توجهی نداره، همه رو فراموش میکنه، من هر چه خوانده ام همه از یاد من برفت، الا حدیث دوست که تکرار میکنم، همه از یاد من برفت. در کجا؟ حدیث دوست. در اون افق جهلی داره به اشیا که از علم به آنها شریفتر است، چون جنبه یللحقیشه. این کلام این فیلسوف اشاره به این داره. با عرض پوزش از جناب ملا صدرا، استشهادی که فرمودن خیلی دخلی به مطلب، حالا یا این که مثلا اینجور بگیریم، منظورشون این بوده که نفس اگر به بدن به قوا علم ندارد، مثل اون عقله که با توجه به باری به اشیاء علم نداره، چون اون در اون افق اینه داستان. حالا چطور ایشون این مطلب رو استشهاد کردن به این؟ اونجا اگر عقل اول به اشیاء جهلی دارد که شریفتر از علم است، به خاطر ضعف اشیاء نیست، به خاطر توجه به مبدأه. اما نفس اینجا اگر علم ندارد به بدن، به خاطر خصلت ماده است. حالا استشهاد کردن دیگه، حرف ایشون زمین نمیندازیم. بفرمایید. با کدوم قاعده؟ بله، در مورد حق تعالی بله بله. نه خیر، اینجا نفس چون واسطه است، نفس واسطه یه که نمیتونه اصلا علم پیدا کنه. اگه عالم وجود وجودی داره، وجودش از حقه. البته عالم وجود که میگیم، نه اونی که ما داریم ادراک میکنیم از عالم ماده، اونی که ما داریم ادراک میکنیم از عالم ماده علم ماست. ملا صدرا، جناب صدر المتعلمین فرمودن علم تو به این ماده قوی تر از خود ماده است. ادراکی که شما از این عالم دارید قوی تر از خود این عالمه، اقوا و ازهر از خود عالم ماده است. خود عالم ماده خیلی ضعیف و فقیره. این علمی که شما دارید بهره ای از ملکوته، همین که میبینید میشنوید و میگم ها، علم که میگم منظورم معقولات فلسفی نیست، همین که این عالم رو درک میکنید علم دارید به این عالم، این قوی تر از خود این عالمه، اقوا و ازهره. خود عالم طبیعت ظلمته، نهایت درجه خصته، خودش به خودش علم نداره. ما اگر علمی داریم به این عالم، از بهرهی که از ملکوت داریم، بهرهی که نفس ما از ملکوت داره، و ما هم به نفس این عالم علم نداریم، بلکه به صوری که باز از این عالم هست عالمیم. چون علم به خود ماده، ماده غیر قاره اصلا، قراری نداره، سیلان داره، دائما در حال نیست شدنه، دائما در حال تجدده. نفس ماده اصلا هویت نداره که شما بخواید عالم بشید به او. شما این علمی که به این عالم دارید علمی است که ساخته نفس شماست، علمی است که ساخته نفسی که حظ ملکوتی داره. ولی خود این عالم به خاطر سیلان اصلا هویت واحده نداره، در نهایت پستی و فقره. به همین دلیله که نفس به این عالم و به اموری که نزدیک به ماده است نمیتونه علم پیدا کنه به این راحتی، به راحتی، مگر اینکه افقش خیلی بالا بره، شدت نورانیتش، که اون سیلان رو شهود کنه که بتونه به مغز این عالم برسه، تجدد امثال رو شهود کنه. اونجوری میشه نفس این عالم رو درک کرد. ولی اونی که ما از این عالم داریم میبینیم، اون حظ و بهرهی که نفس ما از ملکوت عالم داره. نمیدونم تو چقدر تونستم مطلب رو پیاده کنم، ولی در این بحث به کیفیت ادراک اگه مراجعه کنید که ما چگونه ادراک میکنیم اون مباحثی که داشتیم و بعد مباحث تجدد امثال، اینها رو کنار هم بذارید، متوجه میشید که ما به خود این عالم علم نداریم. اون علمی که هست از اون حظ ملکوتی ماست به این عالم. ولی این عالم فی نفس ظلمته، یعنی همجوار عدمه، همجوار عدمه. خب وقتی تموم شد دیگه، حالا وقتی میرسه که وقت هممون تموم میشه، انشالله که کامل از دنیا بریم. السلام علیکم و رحمت الله.